بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل نظريه نسب إمام عليه السلام و امامت امام امیر المؤمنین در پرتو روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بررسی گردید و با استفاده از حدیث بدء الدعوه و حدیث معروف غدیر خوم این نکته به اثبات رسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علی علیه السلام را به عنوان امام بعد از خود معرفی و نصب فرموده است. در این درس مهمترین اشکالات نظریه مخالفین نصب را به محضر شما عزیزان مطرح و بررسی میکنیم. مستحضرید، برادران اهل سنت با نظریه نصب امام مخالف هستند و معتقدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خود کسی را به عنوان امام معرفی نکرده است. در همین راستا معتقدند که روایات نسب امام علی علیه السلام مشکل دارند. اکنون سوال این است که عموما متکلمین و علمای اهل سنت چه برخورد و چه واکنشی در مقابل ادله نسب دارن. در پاسخ عرض می شود که مهمترین اشکالات علمای اهل سنت، اولین اشکالی که اینجا مطرح کرده ان، نوع رفتار صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد جانشین اون بزرگوار هست. وقت کتاب مثل شرح المقاصد و بسیار دیگر از کتابهای اهل سنت را ببینیم، این نکته را بسیار برجسته میکنن که بر اساس نظریه نسب و اعتقاد شیعه باید بسیاری از صحابه را از رده عدالت و از رده ایمان واقع خارج بکنیم. به عبارت دیگر، اگر نظریه نسب را بپذیریم، دو تا تالی فاسد و دو تا مشکل اساسی داریم. اولین مشکل این هست که باید معتقد شویم بسیاری از صحابه افراد سست ایمان و بیش از آن که مطیع خدا و رسول باشند، مطیع نفس خود و مطیع امیال خود بوده اند. این یک نکته هست. دومین نکته ای که مطرح میکنن این هست که بر اساس نظریه نسب باید معتقد بشویم که جمع از صحابه منافق بودن و دنبال فرصت بودن و دنبال ضربه زدن به اسلام بودن. بعد از فوت رسول خدا تا هنوز جسد اون بزرگوار دفن نشده است، عده به معنای واقعی کودتا کردن، بالاخره برخلاف فرمان اون بزرگوار وصی و جانشین واقعی او را کنار گذاشتن و مقام زعامت و امامت را به کسی دیگر سپردن. با توجه به اینکه رفتار صحابه چه از منظر قرآن و چه از منظر روایات و چه از منظر تاریخ قابل دفاع هست، بنابراین باید رفتار صحابه را، شخصیت صحابه را قرینه فهمی این روایات رسول خدا قرار بدهیم. صحابه بدون شک جانگذشتگی های زیادی در راه بس و گسترش اسلام و آرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. بسیار شهید شدند، بسیار زخمی شدند، از اموال خود گذشتند، زحمات طاقت فرسای را متحمل شدند. بنابراین اگر ما بیاییم نظریه نسب را علم کنیم و معتقد شویم، پس باید تمام این صحابه یا اکثریت صحابه را زیر سوال ببریم. قرآن کریم اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مدح فرموده است. رسول خدا اصحاب خود را در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام احترام میکرد. از نظر تاریخی هم جنگ‌های متعددی میان جبهه اسلام و جبهه کفر واقع شده است. این صحابه بودند که قد علم میکردند، صحابه بودند که شمشیر میکشیدند، صحابه بودند که در جنگ‌های مختلف حاضر میشدند از آرمان رسول خدا، از پرچم اسلام و از افکار رهابخش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع میکردند. بر اساس این اشکال خواستن که تمام روایات نسب امام علی علیه السلام را توجیه بکنن و نادیده بگیرن. این اشکال را قطعا میتوان بیشتر از این برجسته کرد اگر نمونه های تاریخی را ذکر بکنیم، ولی لب اشکال علمای اهل سنت اولین اشکالشون همین مهم هست که اگر نسب واقعا تمام بود با توجه به حضور اصحاب در تمام این سخنرانی ها، با توجه به سابقه فداکاری و جهادی اصحاب و با توجه به ایمان اصحاب به اقوال رسول خدا، چطور امکان دارد به مجرد فوت رسول خدا سفارش قطعی رسول خدا و نسب رسول خدا نادیده گرفته شود؟ پاسخ این اشکال نیازمند مقدار تأمل و درنگ هست. اولا باید ببینیم که آیا واقعا قرآن کریم تمام اصحاب را ستایش کرده است یا نه منطق قرآن در رابطه با اصحاب جور دیگر است. وقتی قرآن کریم را نگاه جامع بکنیم میبینیم که از منظر قرآن کریم اصحاب رسول خدا حداقل سه طایفه بودند. طایفه اول یا گروه اول همون افراد مخلص، راسخ الایمان، فداکار و مسلمان واقعی بودن. در قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیه 23 در مقام ستایش و مدح قرآن می‌فرماید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. برترین ستایش و بهترین توصیف را از جمع از مؤمنان، از پاره مؤمنان این آیه شریفه انجام داده است که این مؤمنان همون اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشن. البته از این دست آیات دیگری هم داریم. اما وقتی قرآن کریم را دقت بکنیم می بینیم در برخ آیات دیگر از بعض اصحاب گله شده است، شکوه شده است. البته زبانهای شکوه و گله یکسان نیست، مراتب مختلف دارد، ولی در مجموع نسبت به بعضی اصحاب، نسبت به باورشون، نسبت به استقامت و رفتارشون گله ها و شکوه های در قرآن کریم مشاهده می شود. افراد ضعیف الایمانی که در مقام امتحان شکست می خوردن، از جنگ ها فرار می کردن به خاطر کسب سود و تجارت مادی، احیانا حتی صف نماز جماعت را ترک میکردن. در سوره مبارکه توبه آیه 38 آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، که در مقام مزمد هست. چرا وقت شما را فراخوان جهاد داده میشود، چرا وقت رسول خدا صدا میدهد که به سمت میدان جهاد در حرکت باشید، برای شما سنگین هست، اقدام نمی کنید؟ خب مخاطب این آیه شریفه اصحاب رسول خدا هستند. در سوره مبارکه جمعه آیه 11 اونجا به صراحت دارن که جمع از اصحاب به خاطر کسب سود، به خاطر کسب منفعت دنیوی رسول خدا را در نماز تنها گذاشتند. پس در میان اصحاب افراد ضعیف الایمان، افراد ترسو، افرادی که حداقل در مواقع امتحانات سخت شکست می‌خوردن بودن. بنابراین نمی‌توان تمام اصحاب را رتبه مساوی و از عمل کرد، ایمان، ثبات و استقامت همگی به صورت یکسان دفاع کرد. سومین دسته اصحاب رسول خدا کسانی بودند که منافق بودند. منافقین اونهایی که در ظاهر تسلیم شده بودند، در ظاهر اظهار اسلام میکردند، در مجامع و مشاهد اسلامی حاضر می شدن، مسجد می آمدن، ولی در باطن قلبشون به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مؤمن نبودن. اینها گروه بسیار پرقدرتی بودن، جمعی بودن که هر از چندگاه رسول خدا را اذیت می کرد. در قرآن کریم سوره به نام منافقون داریم که تمام این سوره اختصاصی به منافقین دارد تقریبا. در گوشه گوشه قرآن کریم، در آیات مختلف قرآن کریم، مذمت فراوانی از شخصیت منافقین، سیاست اونها، کارکرد اونها، نقش تخریبی منافقین در وضعیت اون روز مسلمین در قرآن کریم به چشم میخورد. به عنوان نمونه در سوره مبارکه توبه آیه 101 قرآن کریم میفرماید و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. در میان بادیه نشینان کسان منافق هستند، همچنان که جمع از اصحاب که مقیم مدینه هستند هم منافق هستند. در هر صورت هر فرد بصیر و با اطلاعی که با قرآن، با روایات، با تاریخ اسلام تا حدود آشنا باشد، در این جهت شک نمی کند که در زمره مسلمین و در میان اصحاب با وفای رسول خدا جمع منافق بودند. با سوره مبارکه منافقون آیه 1 اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بنابر این مسئله نفاق و منافق یک پدیده قطعی و واقعی و از مسلمات تاریخ صدر اسلام هست. در حد این مسئله مطرح شده است که حتی در زبان روایات رسول خدا نشانه های برای منافقین معرفی شده است. در یک روایتی که باز این روایت در سنن ترمذی نقل شده است، باب مناقب علی بن ابی طالب، حدیث 3717 مطابق نقل کتاب امامت در بینش اسلامی مال جناب آقای ربانی گلپایگانی صفحه 365، این روایت را از سنن ترمذی نقل میکند که ابو سعید خدری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید که در زمان رسول خدا ما منافقین را با بغض علی ابن ابی طالب می‌شناختیم. هر کی نسبت به علی کینه داشت، علی را تحمل نمی‌کرد، از نظر ما منافق بود. اونجا ایشون روایات متعدد را نقل می‌کند. اصلا ما روایاتی هم در منابع ما و هم در منابع برادران اهل سنت داریم که محبت علی ابن ابی طالب نشانه ایمان هست، بغض و کینه نسبت به امیرالمؤمنین نشانه نفاق هست، آشکار هست. هر تحلیلگر منصف می داند که این پدیده مثل روز برای همگان مطرح بوده است، یک مسئله محل ابتلا بوده است که از زبان رسول خدا نشانه های منافقین مطرح می شد، جمع از اصحاب در این عرصه پرسش می کردن. در هر صورت بنابر این وقت قرآن کریم را ببینیم، پس می بینیم که اصحاب رسول خدا حداقل سه گروه هستند: جمع اهل ایمان وفادار و باثبات، جمع افراد ضعیف الایمان، و طایفه سوم هم کسانی بودند که به عنوان منافق شناخته شده بودند. یک نکته احیانا بعضی علمای اهل سنت مطرح می فرمایند که منافقین از اصحاب رسول خدا نیستند. این که ما می گوییم اصحاب همگی خوب بودن، منافقین تخصصا از اصحاب رسول خدا خارج هستند. ولی حقیقت این هست که اگر ما تعاریف علمای اهل سنت را از اصحاب ببینیم و حتی بعض روایات رسول خدا را ملاحظه بکنیم، میبینیم که بر منافقین اطلاق صحابه شده است. در تعاریف ابن حجر در کتاب معروف الاصابه فی تمییز الصحابه اینجوری تعریف میکند که من لقی النبی مؤمنا بهی و مات علی الاسلام. کسی که رسول خدا را ملاقات کرده باشد، ایمان آورده باشد و بر ظاهر اسلام بمیرد، او صحابه است. خب منافقین کسانی بودند که رسول خدا را دیده بودند، در ظاهر اسلام آورده بودند و در جهان اسلام با ظاهر اسلام فوت کردند. بنابراین بر اساس این تعریف مشهور و بر اساس برخ روایات که باز میتوان به همون کتاب امامت در بینش اسلامی صفحه 365 مراجعه کرد، براحتی انسان مطمئن میشود که منافقین جزئی اصحاب رسول خدا بودن. در هر صورت اگر منافقین را هم جزء اصحاب رسول خدا حساب بکنیم، پس در نتیجه اصحاب رسول خدا سه گروه بودن. بر فرض اگر منافقین را از اصحاب خارج نماییم، حداقل تمام اصحاب عمل کرده قابل دفاع نداشتند. جمع انسانهای وارسته و مهذب و شایسته بودن، در حالی که جمع دیگر از اصحاب انسانهای ضعیف الایمان و بنیه‌های اعتقادیشون سست و لرزان بود. وقتی روایات را ببینیم، اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ببینیم، در این جهت منکر نمیتوان شد که رسول خدا بسیار از اصحاب را مدح کرده است. اینکه جمع از اصحاب برای رسول خدا عزیز بود، اون حضرت اونها را احترام میکرد، تکریم میکرد، هم مقتضای رهبری اون بزرگوار، هم مقتضای رحمتش و هم مقتضای خلق عظیمش بود و حقیقتا هم اینجوری بود. ولی بحث ما در بعد دیگر هست که روایات رسول خدا اثبات کننده این نکته هست که شخص رسول خدا حداقل از جمع از اصحاب ناراضی بودن، پیشبینی هایی داشتن، شکوه هایی داشتن. در همون کتاب امامت در بینش اسلامی صفحه 366 به بعد از کتاب معروف صحیح بخاری چندین تا روایت را نقل میکند که رسول خدا برای بعد از خود هشدار میدهد، نگرانی دارد و اینکه اصحاب من در روز قیامت نسبت به سرنوشت بعض شما من رسول خدا کاملا نگرانی دارم. بنابراین در کنار مدح رسول خدا، در کنار تعریفات اون بزرگوار، روایت مذمت را هم باید در کنار اون قرار داد. همچنانی که قرآن کریم نه نسبت به همگی مطلقا خوب دارد و نه همگی را بد دارد، دقیقا روایات هم همین جوری هست. بعضی اصحاب را تعریف کرده است و از بعضی دیگر شکوه و گله دارد. اگر نگاهی به تاریخ اسلام بکنیم که تاریخ خودش صحنه‌های بروز عملی باورهای صحابه بودند، بالاخره مرحله عمل نمایانگر بسیار از واقعیات و روحیات افراد هست. تاریخ اسلام را که ببینیم، و خوشبختانه بسیار از حوادث تاریخی اسلام محفوظ مانده است و برای ما و شما نقل شده است. یکی مسئله فرار از جنگ هست. در جنگ احد به تصریح قرآن کریم فرار از جنگ واقع شد، با اینکه جزء محرمات بود. بالاخره در جنگ احد تعداد مسلمانان کم بودن، اول اسلام بود، تقریبا اول هجرت بود. ولی جنگ حنین که در سال 8 هجرت واقع می شود، مسلمانان عده قابل قبول داشتند، جنگهای قدیمی را دیده بودند، سابقه ای در جنگ داشتند، بازم می بینیم چنان شکست تاریخی را متحمل شدند و چنان از لشکر دشمن فرار کردند که جز 10 نفر باقی نماندند و در میان این 10 نفر در رأس آنها امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که پیشاپیش همچنان از سنگر اسلام دفاع میکرد. در تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحه 381 بازم آقای علی ربانی گلپایگانی این قضیه را در همون کتاب خود نقل کرده است. در هر صورت پس فرار از جنگ جزء مسلمات تاریخ اسلام هست. دومین نکته مسئله صلح حدیبیه هست. در صلح حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک سلسله تصمیمات میگیرد. این تصمیمات محل اعتراض اصحاب واقع شد و حتی وقتی رسول خدا دستور قربانی کردن و حلق کردن را میدهد، بسیار از اصحاب بر اساس شهادت تاریخ مخالفت میکنند. یعنی رسول خدا و دستور رسول خدا را در حضور اون بزرگوار نادیده میگیرند. سومین موردی که باز در جهان اسلام و در تاریخ اسلام مشاهده می شود، بیماری فوت رسول خدا هست که باز این جریان در بسیار از منابع تاریخی از جمله صحیح بخاری نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که برای من قلم و کاغذ بیاورید تا چیز بنویسم، نسخه بنویسم، نکته را متذکر بشوم تا بعد از من گمراه نشوید. اینجا صریحاً جمع از اصحاب مقاومت میکنند، فرمان رسول خدا را نادیده میگیرند و حتی چیزی نامناسبی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدهند. چهارمین موردی که باز در تاریخ اسلام میبینیم مسئله تجهیز سپاه اسامه هست که رسول خدا با اون همه تأکیدی که داشت حتی بر طبق بعض نقله ها لعنت کرد کسانی را که از این لشکر و جیش مخالفت بکند. با همه اینها میبینیم که متاسفانه جمعی از اصحاب مخالفت کردند، در لشکر اسامه حاضر نشدند و با دستور صریح رسول خدا مخالفت کردند. بنابراین از منظر تاریخ اگر نگاه بکنیم بازم نمیتوان به صورت کلی نگاه حمایتی نسبت به رفتار صحابه داشت. بدون شک زحمات صحابه بزرگوار قابل ستایش هست. اونها بودند که درخت اسلام را آبیاری کردند، کاشتند، خونی اونها بود و برکت زحمات اونها بود که امروز ما و شما معارف اسلام را در دسترس داریم. اجر اونها محفوظ هست. ولی مهم این هست که در میان اصحاب کسانی بودند که در خط مستقیم نبودند. حداقل معرفت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداشتند. بنابراین این که بیاییم عمل کرد صحابه را، رفتار صحابه را دلیل تأویل نصوص قرار بدهیم، بیاییم روایات نسب امام علی علیه السلام را بر اساس عمل کرد صحابه توجیه بکنیم، منطق علمی و منطق قابل قبول نداره، خصوصا اگر دو تا نکته دیگر را هم در نظر بگیریم. یکی بررسی شرایط خلیفه شدن خلیفه اول هست. احیانا اینجوری را می شود که یک مجلس شورای تشکیل شد، اهل نظر و نخبگان جهان اسلام جمع شدند، تبادل نظر داشتند، تبادل افکار داشتند، با فکر آزاد و رأی گیری آزاد خلیفه اول را به عنوان خلیفه معرفی کردند. این یک چهره هست، چهره‌ای که با واقعیات تاریخی سازگاری ندارد. وقتی آدم شرایط انتخاب خلیفه اول را می‌بیند، از مسلمات تاریخ هست که جمع از مسلمان‌ها اونجا بودند، نه کل از مسلمان‌ها. شرایط آزاد نبود، شرایط تهدید بود، جو اتهام و وحشت بود و خود اون جمعی که اونجا حاضر بودند نسبت به همدیگر سخنان ناروای استعمال کردند، همدیگر را تهدید می‌کردند. از اون بدتر در میان حاضرین در جلسه صحبت‌های مطرح شد که برخلاف مسلمات اسلام بودن، مسئله عصبیت قومی، مسئله نژادی، این چیزها، اختلاف اوس و خزرج، مسئله قریش و غیر قریش، مسائل اونجا مطرح شد که بسیاری از حقایق اسلامی رو اونجا نادیده گرفتن. لذا در همچو فضای وقت انسان دقت بکند میبیند که فضای آزاد نبود. واقعا یک جلسه آزادی که بر اساس تبادل فکر و بر اساس مشورت بوده باشد متاسفانه همچو چیزی در صدر اسلام به وقوع نپیوست. نکته دوم دیگر باز تقریبا از مسلمات تاریخ اسلام هست که جمع از صحابه بسیار از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تأویل میکردند. به عبارت دیگر به عللی به مصالحی که خودشون میرسیدن به ظاهر قول رسول خدا و دستور صریح رسول خدا را نادیده میگرفتن. جریانی سه طلاقی که امروزه در فقه برادران اهل سنت مطرح شده است، کسانی که اهل تحقیق باشند میدانند که این بعد از رسول خدا در فقه اهل سنت راه پیدا کرده است، در حالی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم سه طلاق در یک مجلس به منزله طلاق واحد بوده است. با توجه به فرصت کمی که این سلسله دروس در اختیار ما گذاشته است، راجع به تأویل نصوص از شما عزیزان خواهش می شود که کتاب شریفی الاجتهاد و النص مرحوم علامه شرف الدین و همچنین کتاب های دیگری که در این عرصه نوشته شده است، از جمله کتاب المراجعاتشون، در بعض قسمت هایش با استفاده از منابع تاریخی معتبر موارد متعدد را به اثبات رسانده است که حکم و فرمان مسلم رسول خدا به علل بر اساس مبانی که خود اصحاب داشتن نادیده انگاشته می شود. پس با توجه به تأویلات تاریخی اصحاب و با توجه به شرایط انتخاب خلیفه اول و با توجه به اینکه بر اساس داده های قرآن و سنت اصحاب یک دست نبودن، حکم یکسانی نداشتن، به هیچ عنوان نمیتوان نصوص خلافت را تأویل کرد و از مفاد صریح این روایات دست کشید. از همینجا هست که یک نکته علمی دیگر برای عزیزان روشن می شود و اون مکانیسم ارزش گذاری اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس منطق تشیع هست. شیعه هیچ گونه فرق میان اصحاب و غیر اصحاب نمی گذارد. ایمان و عمل صالح دو تا فرمول است، دو تا قاعده است که ارزش گذاری نسبت به همه می کند، حتی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. احیانا تهمتها یا افتراهایی می شود که شیعیان همه صحابه را تکفیر می کنند، یا اینکه نسبت به همه اصحاب به احترامی می کنند. این خودش یا به انصافی علمی هست یا اینکه خدای نکرده طرف احیانا غرض‌آلود بحث می کند. واقعیت این هست که شیعیان نسبت به اصحاب احترام می گذارند. اصل اولی احترام اصحاب رسول خدا هست. اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح بودن در جهان شیعه ارزش بسیار بالایی دارن. مگر ابوذر جز اصحاب نیست؟ مگر امام علی علیه السلام جز اصحاب نیست؟ مگر مقداد و سلمان و بسیار کسانی دیگر از اصحاب جز اصحاب نیستن؟ همگی جز اصحاب هستن و همگی بر اساس مبانی فکری شیعه محترم هستن و همگی را هم تقدیس میکنن. بنابراین مهم این هست راجع به هر کسی که ایمان و عمل صالح به اثبات برسد و وفاداری به آرمان و مکتب رسول خدا برایش ثابت بشود، از نظر شیعه محترم و قابل تقدیس خواهد بود. این در رابطه با اولین اشکالی بود که محضر شما عزیزان مطرح کردن و مهمترین اشکال هم هست که علمای اهل سنت همیشه مطرح کرده اند و می کنند و امروزه هم تکرار می کنند. دومین اشکالی که اینجا مطرح کرده اند می فرماین اگر واقعا امام علی منصوب رسول خدا بود و امام بعد از رسول خدا بود، پس چرا خود حضرت ادعا نمی کرد؟ این شیعیان هستند که این مسائل را امروزه مطرح کردند. خود امام علی علیه السلام هیچ وقت ادعای خلافت و امامت منصوص را از رسول خدا نداشته است. پس نمیتوان این ادعا را از شیعیان پذیرفت. حقیقت این هست که خود این مسئله هم نیازمند بررسی هست. شواهد قطعی داریم که امام علی علیه السلام هم ادعا داشت و هم بسیار از روایات نص امامت را بر اساس اینها استدلال میکرد و در موارد مکرر از حق خود نسبت به امامت سخن گفته است. چند تا نمونه را با استفاده از کتاب فرهاب العقیده آیت الله العظمای حکیم جلد 2 صفحه 126 به بعد من محضر شما عزیزان نقل میکنم. بعد از اینکه واقعه طلحه و زبیر پیش می آید، جنگ جمل، اون بزرگوار به مناسبت می فرماید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله حتی یوم الناس هذا. امام علی به صراحت می فرماید که قسم به خدا همیشه من از حقم دور بوده ام، دیگران حق من را از من ربوده ام، از زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فوت کرده است تا به امروز، یعنی تا زمان خلافت خودش، من از حق خودم کنار بودم. اگر امام علی معتقد به نسب نباشد، مبنای انتخاب را داشته باشد، این حرف چی مبنای میتواند داشته باشد؟ بالاخره یکی دو ماه بیشتر نشده است که مسلمانان نشستن امام علی را به عنوان خلیفه تعیین کردن. این که حضرت میفرماید از زمان فوت رسول خدا تا به امروز حق من را غصب کرده ان و من از حقم دور بوده ام، مفادی جز نظریه نسب که همان عقیده شیعه هست ندارد. این جمله امام علی علیه السلام در نهج البلاغه جلد 1 صفحه 42 نقل شده است. دومین موردی که حضرت بازم بر نظریه نسب تأکید دارد، میفرماید ان الائمه من قریش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولات من غيرهم. به صراحت میفرماید که از غیر بنی هاشم کسی نمیتواند به عنوان امام مسلمانان مطرح شود، و خودش این جهت هم روشن هست که مصداقش در اون زمان کسی جز علی علیه السلام نبود. این جمله هم باز در نهج البلاغه جلد 2 صفحه 27 مطرح شده است. باز امام علی علیه السلام در نامه‌ای که به برادرش عقیل ابن ابی طالب علیه السلام می‌نویسد طولانی هست، در ذیل نامه دارد و سلبونی سلطان ابن امی، نهج البلاغه جلد 3 صفحه 61. و سلبونی سلطان ابن امی، یعنی این قریش بودن که حکومت و سلطنتی که حق من بودن از من ربودن. همچو صحبتی، همچو نکتهی، چیزی جز نظریه نسب را نمیپذیرد. از اون صریح‌تر در جای دیگر امام علیه السلام میفرماید ایها الناس انکم قد ابیتم الا ان اقولها، ای مردم شما من را مجبور میکنید که من این نکته را متذکر شوم. و رب السماء والارض، قسم به خدای آسمان و زمین، این من عهد النبی الامی الی، یکی از عهدهای رسول خدا با من این عهد هست، این الامته ستقدر بک بعدی، که امت بعد از من با شما پیمان خود را می شکند، نقض می کند. امامتی که حق مسلم شماست توسط مردم نادیده گرفته می شود. باز در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 107 ابن ابی الحدید این تکه را از امام علیه السلام نقل میکند. از این مرحله که بگذریم، امام علیه السلام باز در جای دیگر، یعنی در روزه های آغازین خلافت خود، سخنرانی دارد. در وسط این سخنرانی این نکته را دارد که فغصبونا سلطان نبینا، به صراحت حضرت مسئله غصب را مطرح میکند. شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 307. در هر صورت باز در موارد دیگر حضرت علت سکوت خود را یادآوری میکند، این که چرا من حقم را دعوا نکردم. مسئله وقوع اختلاف میان مسلمانان، ریختن خون مسلمانان، و این که بسیار از مسلمانان تازه مسلمان بودند و ممکن بود این اختلاف سببی از بین رفتن اصل اسلام شود. در هر صورت اگر عزیزان خواسته باشند این جهت مطالعه بیشتر داشته باشند، می توانند به همین کتاب فرهاب العقیده مراجعه بکنند که ایشون موارد مکرر را از امام علی علیه السلام نقل می کند. از جمله در جای امام علی علیه السلام به صراحت می فرماید اول من جر الناس علینا سعد بن عباده، اولین کسی که مردم را واداشت و حق ما را غصب بکند سعد بن عباده بود. این هم بازم در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 307 و 308 تمام سخنرانی را ابن ابی الحدید نقل می کند. در هر صورت حضرت آیت الله حکیم نزدیک 30 مورد از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام را از نهج البلاغه، از شرح نهج البلاغه و از منابع تاریخی دیگر نقل میکند که اون بزرگوار تا تأکید دارد که حق من غصب شده است. ابن ابی الحدید خودش به صراحت اینجا دارد که از متواترات تاریخ هست، یعنی این خبر جزء اخبار متواتر هست که امام علی علیه السلام ادعا میکند من بعد از رسول خدا مظلوم واقع شده ام و این که حق من بعد از رسول خدا غصب شده است. در جلد 9 صفحه 306 و بعد ابن ابی الحدید همچه تعبیری دارد. بد نیست من یک تکه از عبارت ابن ابی الحدید را در ذیل کلمات امام امیر المؤمنین علیه السلام که در جلد 9 صفحه 307 ایشون فرموده است محضر شما عزیزان بخوانم. ولعمری ان هذه الالفاظ مهمه مغلبه على الظن ما يقوله القوم. ابن ابی الحدید میگوید که این الفاظ را اگر ما ظاهرش را بگیریم، اگر بخواهیم بدون هیچ گونه تأویل این نصوص امام علی را ببینیم، ظاهرش همون چیزی است که امامیه و زیدیه معتقدند، یعنی اینکه رسول خدا برای بعد از خود امام علی علیه السلام را نسب کرده است و اون بزرگوار این ادعا را داشت. بعد ایشون اضافه میکند ولکن تصفح الاحوال یبطل ذلک الظن و یدرع ذلک الوهم. ولی چه کار بکنیم؟ وقت رفتار صحابه را ببینیم و قایه تاریخی را بررسی بکنیم، چاره جز تأویل این نصوص نداریم. این توهمی است که علمای شیعه و علمای زیدیه اینجا داشتن. در هر صورت بررسی وقایع تاریخی و اون چی که در جهان اسلام واقع شد حقیقتا عکس این را اثبات میکند. اگر امت اسلام اساسش راه را که انتخاب کرده بودن راه درست بود، امروز این سرنوشت را امت اسلام نداشت. این مقدار اختلاف فکری، این مقدار تشدد، این مقدار بدبختی هایی که ما در جهان اسلام ملاحظه میکنیم. بالاخره اسلام برای سعادت انسان ها، برای نجات بشریت، تعالیم و آموزه ها و کار کرده اسلام باید حیات آفرین باشد و رسول خدا هم نقشه اش نجات انسان ها بودن. اگر واقعا مسلمانان راه را رفته ان که مورد نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، پس چرا این همه بدبختی و مشکلاتی که امروزه به عینه ما و شما مشاهده میکنیم؟ امیدوارم که اشکال دوم برادران اهل سنت، یعنی این که امام علی علیه السلام خودش ادعای خلافت منصوص را نداشت، با توجه به مجموعه این شواهد برای عزیزان حل شده باشد. البته ممکن است در این عرصه سوالات دیگری هم مطرح باشد که این سلسله دروس بیشتر از این را اجازه نمی دهد. به باور ما نصوص خلافت و امامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کاملا آشکار و روشن هست. با تأویل، با استبعاد، با نوع شبهه به هیچ عنوان نمی توان مفاد این نصوص را نادیده گرفت. این شما هستید و این هم تحقیق بیشتر در منابع تاریخی و روایی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.